درس 197 خارج فقه خیارات.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در جریان خیار تأخیر، خیار رؤیت، یه امر رایجی بود، قبلا هم مطرح بود، امروز هم به صورت دیگر مطرح است. خرید و فروش افراد عادی این بود که وارد مغازه ها می شدن، کالایی رو می دیدن و می خریدن. اما خرید و فروش رسمی تجار این بود که اگر برنج را یا جو گندم را یا کالای دیگری رو می خواستن بخرن، این تو گونی های بزرگ، تو کیسه های بزرگ بود، یک مقدار از رو در یه دستمال به عنوان نمونه که گاهی ازش به مستوره تعبیر می کردن، یعنی این نمونه، این مشهور نمونه اون مستور است. این دلال ها میگفتن این مستور است، مستور است، این نمونه از آن است. این رو به تاجر نشون میدادن، بعد چند خروار رو به تاجر میفروختن. گاهی تاجر در هنگام تحویل گرفتن این کالا رو که میدید، میدید مشاهده میکرد که این مطابق با همون نمونه است، گاه میدید که مخالف نمونه است. اگر مطابق با اون نمونه بود که خیار رؤیه نیست، اگر مخالف با اون نمونه بود رؤیت این برخلاف چیزیست که به اون گزارش دادن، او مبی را ندید نمونه را دید، یا مبی را ندید گزارش شنید، این میشه خیار رویه. خیار رویه این است که مشتری در هنگام تحویل ببیند که کالا اون نبود که به او گفتند یا نمونه رو به اونشون دادند. این بنای تجارت در سابق. الان که سخن از نمایشگاه و فروشگاه عرضه کالاست، اینا یه یخچال را، یه تلویزیون را، یه رادیو را، اینا رو در همون نمایشگاه نشون میدن، بعد آکبندش رو تحویل مشتری میدن. بعد مشتری وقتی این آکبند رو باز کرد میبیند این غیر از آن است که در فروشگاه و نمایشگاه دید، میبیند که این مبی برخلاف چیزی است که به او اطلاع دادن. هم در گذشته خیار رؤیه رایج بود، هم الان. بنابراین خیار رؤیه این است که نمونه از کالا را به کسی نشون بدهند، یا اوصاف کالا را برای او گزارش بدهند، یا خود اون شخص فروشنده گزارش میدهد، یا دلال و شخص اشخاص دیگر که تبلیغ میکنند. اینا که تبلیغ میکنن در حقیقت نه بایه نه فروشنده، میگن این کالا این است، این خصوصیات دارد، این شخصم میرود میخرد، بعد میبیند نبود، این میشه خیار رویه. خب اینی که تو رسانه‌ها از یک کالایی تعریف کردن و این شخص علاقه پیدا کرد که اون کالا را تهیه کند، بعد وقتی خرید میبیند مطابق اون نیست، این خیار رویه دارد. ولو فروشنده چیزی به او نگفته، ولی فروشنده به رسانه گفته بگو این چنین است. پس بنابراین اون چی که در فروشگاه ها هست، نمایشگاه ها هست در اصل کنونی، یا اون چی در رسانه ها میگویند در اصل کنونی، یا اون چی به عنوان مستوره در عصرهای سابق بود، همه اینها بازگشتشون به خیار روی است. این مطلب هم وصف است هم ترویج، که این کالا این است، این خصیصه رو دارد. بعد فروش خریدار که رفت خرید دید نفاقد این خصیصه است، این خیار رویه دارد.
در تبلیغات متعارفی که الان وجود داره به این گونه است که همه هم قبول دارن که از یک تکنیکایی استفاده میکنن که کالا رو بیش از آنی که هست جلوه میدن.
بله، اما باید اصلش باشه، منتها بیشترش به تبلیغ و گزافگویی برگرده. ولی اگر فقدان وصفی از ارکان لازم بود، خب این خیال رویه می آورد. درست همه اینها می دونن که اون اون سبکی که اینها میگوین نیست، به اونم توقع ندارن، ولی اون اوصاف اولیه رو باید دارا باشد. خب پس بنابراین این یه امر رایجی بود در گذشته و در حال. خیال رؤیه با مطلبش بیمه نه، اگر چون چه اون اوصاف اولیه را داراست ولی اون گزاف و گویه ها را دارا نبود، این خیال رؤیه نمیاره، چون همه میدونن که این دارد گزاف و گویی میکنن. اما اگر فاقد برخی از اون اوصاف اولیه بود، بله خیال رؤیه میاره. مطلب دوم آن است که خیال رؤیه را اونطور که مرحوم شیخ رضوان الله علیه معنا کردن که برخلاف مشترط ها یافت بشود، این بازگشتش به خیال شرط خواهد بود. به خیال شرط مستحضرید، یعنی خیال تخلف شرط، خیال تخلف بس. غیر از شرط الخیار، از شرط الخیار آن است که در متن عقد شرط بکنند که من یا شما یا فلون شخص در فلون مدت خیار داشته باشیم، این میشه شرط الخیار که از بحث بیرون است. خیار تخلف شرط یا خیار تخلف وصف یه مطلبی است که احیانا خیار رؤیه را میخوام به او برگردانم، ولی همونطوری که در طرح صورت مسئله اشاره شد، هرگز خیار رؤیه به خیار تخلف شرط یا تخلف وصف بر نمیگردد، چون که در متن صحیح جمیل ابن دراج اینچنین بود، شرطی در کار نبود، وصفی در کار نبود. خب اگر خیار رؤیه به خیار تخلف وصف یا تخلف شرط برگردد، دیگه یه قسم جدایی نیست. مرحوم شهید این رو قسم ششم قرار داد، از اقسام مستقل خیار قرار داد. سایر فقها هم همین کار کردن، مرحوم شیخ هم به روال مرحوم شهید همین کار رو کرده که رو قسم جدای قرار داده. اگر بازگشت خیار رؤیه به خیار تخلف وصف یا خیار تخلف شرط باشد، دیگه قسم جدایی نیست. هازا اولا و اختصاصی به مشتری ندارد، بایر مشتری ندارد، بلکه بایر و مشتری گاهی هر دو را در بر میگرسان، یعنی چین که گرچه ادهی هم مثل صاحب جواهر رو خودش شهید در شهر لوم و اینها، این احتمال رمدان که مال هر دو باشه. و سالسن اختصاصی به یک کالای مشخص نظیر زیع و امثال زیع ندارد که برخی ها احتمال دادن، در جمیع کالاها هست. و رابعا اختصاصی به بی ندارد، در جمیع عقود هست، در اجاره هست، در صلح هست، در مساوات و مزارع و مزارعه هست، خیار تخلف وصف، خیار تخلف شرط در همین عقود هست. پس این چهار مطلب مربوط به این سخن دوم است که بازگشت خیار رؤیه به خیار تخلف وصف یا خیار تخلف شرط نیست، و الا این امور چهارگانه باره. نه، یه وقت است که مورد سوال بیع است، نه اینکه حصری یا دلیلی در کلام خود امام باشد. سوال میکند جو خریدن، اگر خصوصیت در کلام سائل بود نه در کلام مجیب، چه خصیصی دارد؟ چرا اینا چون تعبدی محض که نیست، نظیر عبادات نیست، همون پنج شش جهتی که در بحث دیروز اشاره شد، غرایز و غلا هست، ارتکاز و غلا هست، تناسب و موضوع هست، تنقیح منات هست، الغاء خصوصیت هست، همه اینها همراهی میکند که انسان میگه فرق بین بیع و اجاره نیست. حالا یه وقتی خانه رو وصف کردم به یک کسی، اجاره دادم، بعد موقع تحویل مستأجر دید که این اون نیست، خب خیال رویه دارد دیگه. نمیشه گفت که این نظیر رمی جمر تعبد محض است. اگر موجر خانه رو وصف کرده، یک کسی یا بنگاهی بر رو وصف کرده، نه خود موجر، که خونه ایست مثلا چهار اتاق رو به قبله نزدیک خیابان مثلا 200 متر، بعد موقع تحویل گرفتن دیدن که نه، فاقد خیلی از این خصوصیات است، خب خیال رویه دارد دیگر. این چنین نیست که ما بگیم این تعبد محض است و ما هیچ راهی برای کشف رازش نداریم. مطلب بعدی آن است که در استدلال بر خیار رؤیه به اجماع و قاعده لازرر و صحیح جمیل ابن دراج تمسک شد. اجماع که ملاحظه فرمودید بعضش روشن بود که اینجا جا برای اجماع نیست. قاعده لازرر تا حدودی تبیین شد، لکن گاهی ممکن است کسی بگوید به اینکه قاعده لازرر برای تأمین ضرر و جبران خسارت است و اون گاهی به عرشگیری است، پرداخت غرامت است، پرداخت ما به تفاوت است. اگر با این پرداخت ها ضرر برطرف بشود، خب جا برای خیار نیست. در جریان خیار قبل ملاحظه فرمودید که عرش با اینکه به قاعده لازرر طبق فرمایش برنامه علامه در تذکره فرمود اقوا دلیل قاعده خیار قبل قاعده لازرر است، با اینکه در اونجا عنصر محوری همون ضرر بود، قاعده لازرر نتوانست عرش ثابت کند، تفاوت ثابت کند، زیرا قاعده لازرر لسان اثبات ندارد، فقط لسان نفی دارد. میگوید به اینکه حکمی که منشأ ضرر است جعل نشده، یا موضوعی که منشأ ضرر است حکمش برداشته شده. این پیام قاعده لازرر است. اما قاعده لازرر یه چیزی رو اثبات بکند و جعل بکند که به وسیله اون ضرر ترمیم بشود، این کار قاعده لازرر نیست. و اگر در خیار عیب مسئله عرش مطرح است، برای نص خاص است، نه به استناد قاعده لازرر. و اگر قاعده لازرر می توانست عرش ثابت کند، خب در خیار قبل ثابت می کرد. لذا در مقام ما نمی شود گفت که شما با لازرر اون خسارت را یا عرش را مثلا بر فروشنده تحمیل کنید. چرا؟ معامله رو خیاری بکنید که مشتری به هم بزند. پس جا برای این سخن هم نیست. مطلب بعدی آن است که مرحوم صاحب حدائق رضوی دلیل مسئله از دلیل اصلی همون صحیح جمعی بله خب دلیل میخواد نظیر خیار عیب دلیل میخواد، چون عرش یه معامله جدیدیست، یه مال جدیدیست. یعنی فروشنده میگوید من این فرش فروختم، یا قبول یا رکول، میخواهی ببر، نمیخواهی پس بده. حالا من یه پول زائدی به شما بدم که شما راضی بشی که بر من لازم نیست، یه قرار جدیدیست. در مسئله عیب نص خاص داریم، ولی در هیچ کدوم از این خیارات سخن از عرش نیست. و مهمترین جا برای عرش همه خیار قبل است که اصلا نگفتن، برای اینکه یه معامله جدید، یه حق جدید، یه پول جدید، یه پول جدید، تملیک جدید و تملک جدید و سبب تازه میخواد. ما از کجا بگیم به اینکه شما باید تملیک بکنید مال خودت رو به او؟ نه، یه وقت است اینها خودشون ترازی بکنن. خب یه حرف دیگه است، اون یه پیمان جدیدی است. مطلب بعدی آن است که مهمترین دلیل خیار رؤیه همین صحیح جمیلی دراج بود که به صورت شفاف دلالت میکرد و تعبیر وجود بارگزجت این بود که لهو خیار رؤیه. البته رو همین عناوین سه چهار جهتی که یاد شده، گرچه ظاهر روایت مشتری است نبایه، برخلاف اونچه که برخی‌ها خواستن بگوین روایت مال بایه است، ولی روی این تناسب و موضوع، روی تنقیح منات، روی الغای خصوصیت، روی قرارداد عرفی و ارتکاز عرفی، این همونطوری که شهید گفته، صاحب جواهر گفته، ایشون هم میپذیرن که گاهی این خیار رؤیه مال بایه است، گاهی مال مشتری است، گاهی مال هر دو. خب حالا اینهایی که نمایشگاه اتومبیل دارن، این اتومبیلی که تو این مغازه هست و این آقا نشون دادن، در موقع تحویل که وقتی میره تو گمرک تحویل بگیره یا جادی تحویل بگیره، رؤیت میکنه، میبینه که اون چرا به او دادن برخلاف اون چیزیست که در نمایشگاه وجود داشت. همه کار همینطوره. گاهی به عکس است، با یه چیزی رو می فروشد در برابر ثمنی که او را ندیده، که ثمن کالاست. اینجا با خیار رویی دارد، گاهی هم هر دو ممکنه خیار رو داشته باشن، نظیر اون مثالی که کسی خانه ای را به خانه دیگه فروخت. اینا مشمول صحیحه جمیله دراج است و محذوری هم ندارد. میمونه استدلالی که مرحوم صاحب حدائق رضوان الله علیه ارائه کرده. اون دلیلی که مرحوم صاحب حدائق رضوان الله علیه ارائه کرده روایت دوم باب 15 است، یعنی وسائل جلد 18 صفحه 28 باب 15 دو تا روایت دارد. اولی صحیحه جمیل ابن دراج است، دومی صحیحه زید شهام. این شهام یعنی شهم فروش. اینا اون روزها که روغن نباتی امثال نباتی نبود، پیه و اینها خیلی مشتری داشت. این شخص این پیه ها رو جمع میکرد و میفروخت و از این راه تجارت میکرد. زیدن شهام. روایتی که مرحوم شیخ طوسی به اسناد عن احمد ابن محمد عن الحسن ابن محبوب عن زیدن شهام نقل کرد اینه. ببینیم این روایتی که مورد استدلال صاحب حدائق رضوان الله علیه هست تام است یا نه. زید شهام که کارش شعبی از شعب قصابی بود، به وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه عرض کرد که از حضرت سال که از سال تو ابا عبدالله علیه السلام ان رجل نشترا سهام الغصابین. غصاب ها اینا مشترکن دام ها رو میخریدن، یه رمه بود میخریدن به عنوان گوشتی غیر از داشتی بود. این دامدارا یه بخش از گوسفندها رو به عنوان داشتی ذکر میکردن که میبردن بالای دامنهای کوه که مثلا بمونه و بزرگ بشه، یه مقدار رو هم که حالا سنشون بالا آمده بود میفروختن، میگفتن اینو گوشتی. حالا 50 تا 60 تا 100 تا از این گوسفندها رو چند نفر با هم میخریدن، 5 تا قصاب مثلا 100 تا گوسفند رو میخرید. اینو گوشتی بود به اصطلاح اینا، یعنی برای گوشت خرید و فروش میشد. بعد موقع توزیع و تقسیم 1 2 3 4 کم کم تقسیم میکردن. قبل از تقسیم کسی رفته سهم یکی از این قصابا رو بخره. زید شهام از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال میکند که مردی سهم این قصاب ها را دارد میخرد. سوال را توضیح نداد. شاید قرائن حافه در بین بود، سائل فهمید چی داره سوال میکنه. وجود مبارک حضرت هم برابر فهم او پاسخ داد. عرض کرد ان رجل نشترا سهام القصابین من قبل ان یخرج السهمو. قبل از اینکه این سهام توزیع بشه معلوم بشه که سهم این قصاب چقدر است، سهم قصاب دوم چقدر است، سهم قصاب سوم چقدر است، این سهم یکی از این قصاب ها رو میخره. چیکار بکنه؟ این صحیح است یا صحیح نیست؟ فقال علیه السلام لا تشتر شیئا حتی تعلم ان اینه یخرجوسن. قبل از توزیع چی رو میخوای بخری؟ صبر کن، وقتی سهم این شخص معلوم شد اونا رو بخر. این کار نکن. فعنش ترا شیئن فهوه بالخیاره ازا خرجه. اگر یک سهمی رو خرید، سهمی یکی از اینا رو خرید، وقتی که توزیع کردن، حالا یا با قرعه یا غیر قرعه توزیع کردن، سهم این آقا معلوم شد، این مشتری خیار دارد. مرحوم صاحب حدائق میگد این خیار خیار رؤیه است، لذا بهش استدلال کردن. به کمک روایت منحال قصاب، منحال مجهول است، روایتش معتبر نیست، لکن صاحب حدائق خواست از اون روایت منحال کمک بگیرد، نه به روایت منحال استدلال کند. به کمک روایت منحال خاص مسئله خیار رؤیه را از صحیحه زید شهام استخراج کند. خیلی از بزرگان که یکی از دوتا مرحوم شیخ است، بعد فقهای بعدی رضوان الله علیهم، می‌فرمایند شما این اصل معامله رو تبیین کنید که به چه صورت است تا ببینیم خیار رؤیه است یا نه. اون چه که محتمل است و این روایت را میتوان بر اون حمل کرد، این یا دائر مدار بطلان معامله است که این معامله را اصلا باطل است، یا صحیح است معلزوم و خیاری در کار نیست، یا اگر خیاری در کار است خیار حیوان است چون مبی حیوان است. این چند امر. بیان این امور سگانه این است که اگر چنونچه بگوید من اون فردی که سهم شماست و خارج می شود، من اون را الان می خرم، این فرد غیر معین است، مبهم رو چی داره می خره؟ معلوم نیست، نه فروشنده علم داره، نه خریدار علم داره، نه سایر سهامدارا علم داره، نه اون کسی که قرعه میزنه علم داره، نه واقع روشنی داره. فرد غیر معین است، این معامله باطل. سهام معلوم است اما گوسفند معلوم نیست. بله سهام همین، این سه چهار صورت داره. بعضی از صورش معامله باطل است، بعضی از صورش معامله صحیح است ولی خیاری در کار نیست، خیار رؤیه، مگر اینکه چون مبی حیوان است خیار حیوان داشته باشد، پس این صورت اولا باطله. اگر بگیم نه، فرض دیگر که سهامدارایی که مطرح است به نحو کسر مشا میخرد، نه فرد معین. فرد معین باشد باطل است، فرد غیر معین باشد باطل است، چون وجود ندارد. هر مشا بخواد بخرد این صحیح است، یعنی این پنج نفر که صد گوسفند را مشا مالکند، هر کدام یک پنجم را مالکند، این 20% را مالکند، این سهم این قصاب را که مشاع است و یک پنجم است و 20% است داره میخره، این معامله هم صحیح است هم لازم، خیاری در کار نیست، چون وقتی که تحویل میگیرد خیاری در کار نیست، مگر اینکه اصلا اینها را ندیده باشد، اصلا این رو را ندیده باشد که اون خارج از مفروض سؤال است. این دو صورت. یه وقت است که صورت ثالثه است و اون این است که سهم این قصاب را به عنوان کلیه فی المعین میخرد، نه به عنوان فرد مردد. اینم کلیه فی المعین هم معامله صحیح است هم معامله لازم است، جا برای خیال نیست، مشکلی ندارد، مگر اصلا رمه را ندیده باشد و این برخلاف مفروض سائل است. پس این سه صور امرشون دائر است بین اینکه یا معامله باطل باشد مثل فروش فرد غیر معین، یا معامله صحیح باشد به لازم به بلا خیار. میمونه مسئله خیار حیوان که در جمعی فروضی که صحیح باشد هست، برای اینکه مبی حیوان است. پس سخن از خیار رؤیه نیست. این بزرگان میگن که فرمایش مرحوم صاحب هدا روشن نیست، ایشون به چه جهت به صحیحه زید شهام به کمک روایت منحال قصاب که مجهول است خواست این رو بر خیار رؤیه تطبیق بکنند. نیازی هم نیست با وجود صحیحه جمیل ابن دورا. خب بنابراین این بله فهمون ازا خرج، یعنی قبل از سهام، قبل از توضیح که جا برای خیار نیست، هنوز توضیح نکردن که به او بدن، که وقتی توضیح کردن و تحویلش دادن و تسلیم و تسلم حاصل شد او خیار دارد. بخوام چه خیار دارد؟ اگر به نه کسی مشا خریدی خیار ندارد، کلی فیر معین خرید خیار ندارد، فرد غیر معین خرید که معامله باطل است، چه خیاری دارد؟ خب بنابراین روایت زید شهام با این ابهام هایی که او را همراهی می کند نمیتواند دلیل مسئله باشد. اجماع درست است، وجود دارد، ولی اجماع مدرکی است. قاعده لا ضرر میتواند فضا سازی بکند که اگر در این زمینه بحثی هم لازم بود ممکنه مطرح بشه درباره خصوص قاعده لا ضرر، ولی صحیحه جمیل ابن دراج کافی است، همه اصحاب به فتوا دادن، سندش معتبره و از همین صحیحه طبق اون 3-4 نکته که گفته شد میشود گفت که خیار رؤیه گاهی برای مشتری است، گاهی برای بایع، گاهی برای هر دو. البته این رو با تنقیح منات و الغا خصوصیت و تناسب و موضوع هماهنگی غریزه مردمی و ارتکازات و عقلایی میشه گفت، وگرنه جواب عمومیت لفظی داشته باشد که کما توهمه و بعضان نیست. جواب عمومیت لفظی ندارد که ما به عمومیت جواب اصالت عموم تمسک بکنیم، این چنین نیست. اگر درباره خیار رویه نسبت به قاعده لا ضرر مطلبی بود ممکن انشاءالله در بحث شنبه مطرح بکنیم، اما حالا چون چهارشنبه است یه دو سه جمله هم مربوط به مسائل اخلاقی که مربوط به عالمان دین است یا همه مردم که بالاخره ارتباطی با مسائل دینی دارن هست. مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه ملاحظه فرمودی که ایشون جلد اول کافی را اول کتاب العقل و الجهل قرار دادن، بعد کتاب العلم، بعد وارد مسائل اعتقادی شد، یعنی معرفت شناسی را مقدم بر جهان شناسی قرار دادن. حقش هم همینطور است که اول مسئله علم و معرفت اینا معلوم بشه، بعد وارد مسئله توحید امثال دادن. در جریان کتاب العقل و الجهل فرمود احکام اشیا دو قسمت، یا جهل است یا عقل، که عقل را در برابر جهل، جهل را در برابر عقل قرار داد. روایات کتاب العقل و الجهل که تموم شد نوبت به کتاب العلم میرسد. کتاب العلم را بی مقابل نوشت، نفرمود کتاب العلم و الجهل، فرمود کتاب العلم. سرش آن است که انسان یا اهل جهنم است یا اهل بهشت. اون جهنمی ها یا درس خوندن یا درس نخونده، این معیار تقسیم است. بهشتی ها فقط عاقلن، چه درس خونده چه درس نخونده. اونی که مقابل عقل است جهل است، یعنی جهالت، نه درس نخوندن. این اصطلاح که جهل در مقابل عقل است و نه در مقابل علم از روایات ما برمی آید. یک، به استناد اون چه از روایات برمی آید مرحوم کلینی کتاب بندی کرده، فهرست بندی کرده، باب بندی کرده، کافی را نوشته. دو، انسان یا بهشتی است یا جهنمی. این جهنمی ها یا درس خوندن یا درس نخونده، اون بهشتی ها یا درس خوندن یا درس نخونده. بهشتی ها عاقلن، جهنمی ها جاهل در مقابل عاقل، نه جاهل در مقابل عالم. روایات مسئله اون چی که از وجود مبارک امام صادق است امیر سلام الله علیه است این است که اذا علمتم فعملوا لا تجهلوا علمكم جهلا ولا يقينكم شكا اذا علمتم فاعملوا. شما علمتون رو به دست جهل ندی. این جهل در مقابل عقل است که ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. این نیروی جداگانه که عزم و اراده و تصمیم و اخلاص به عهده اوست، این اگر فعال بود دست و بال او باز است. یک، دست و پای شهوت و غضب رو میبندد، اغال میکند، دو میشه عقل. اگر این شهوت و غضب گسیخته بیاین این عقل بیچاره رو اسیر کنن، دست و بال او رو ببندن، همین میشه جهالت. که انما لیست توبتو للذین یعمرون، انما توبتو للذین یعمرون از سوء بجهالتین. عقل را طبق بیان نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم عقل گفتن، برای اینکه این اونقدر قدرتمند است که زانوی شهوت و غضب را اغال میکنند. اغال اون زانوبنده، این کمربند را میگن منطقه، این زانوبند را میگن اغال. تو اون حدیث که فرمود اعقل و توکل، یعنی زانوبند شتر را به زانوی شتر ببند که شتر تکون نخوره، بعد توکل بکن. همینجور شتر را رها بکنی خب میبرند. وقتی که بستی کسی رو خدا نمیگذارد که بیاد باست کنه، ولی نبستی عقلت به کار نبستی. این که گفته شد با توکل زانوی اشتر ببند، این ببند ترجمه اعقل است، یعنی اعقال بکن. یه وقتی میگن منطقه و کمربند رو ببند، یه وقتی میگن اغال را به زانوی شتر ببند. از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شده است که عقل را عقل میگویند برای اینکه زانوی شهوت جموح را اغال میکنند، زانوی غضب چموش را اغال میکنند. اگر اونا چموشی کردند و عقل را به اسارت در آوردند، این طبق بیان نورانی هست امیر که فرمود کم من عقل اسیر تحت هوا امیر، این هوا میشه امیر و اون عقل میشه اسیر و اینا میان دست و پاشو میبندند و اینو دفن میکنن، زنده به گور میکنن. قد خواب من دسته ها همینه دیگه، یعنی اغراض را، غرایز را، شهوت ها را، غضب ها را کنار میبرن، این عقل بیچاره را در درون اینها دفن میکنن، یه مشکاک شهوت روش میریزن، روش هم میشینن، میشه دسیسه. مدسوس یعنی مدفون، هم ید و صحوف تراب همینه، منتها باب تفعیل مبالغه این ید و صحوف ترابه. این کار دسیسه است. مدسوس کردن یعنی مدفون کردن، خاک روش ریخته، خاک برسترش کردن. این کسی که عقل را به اسارت گرفته خاک برسترش کرده، عقل بیچاره اون درون به او فرصت حرف نمیدهد. این زنده هست اما زنده به گوره. این کار خب، بنابراین طبق روایات ما عقل در مقابل جهل است. این یک. اگر کسی عالم شد باید موظف است و باید که علمش را با عقل هماهنگ کند، نه با جهل، جهلی که رقیب عقل است. اون بیان نورانی امام کاظم سلام الله علیه که برای عقل جنودی ذکر کرده، برای جهل جنودی ذکر کرده، همینه. خب فرمود اذا علمتم فعملوا و اذا تیقنتم فاقدموا، اگه یقین دارید اقدام بکنید، اگه علم دارید عمل بکنید. لا تجهلوا علمکم شکا. بعد در بیان دیگر فرمود رب عالمین قد قتله جهله و علمه معه لا ينفعه. چه بسا درس خونده ها و عالمانی هن که کشته جهلن. این جهل در مقابل عقل است، نه در مقابل علم، چون با بودن علم دیگه جا برای جهل نیست. و این که در بعض روایات ما آمده است که عالم کسی است که یصدقه فعله قوله، یعنی علمش بشه عقل، وگرنه علمی که بشه جهل همون جهالت است دیگر. فرمود انما العالم کسی است که یصدق فعله قوله. و اون چی که در قرآن کریم آمده است نموداری از این اصل کلی است، برای اهمیت این ذکر شده نه برای حذر. انما یخشى الله من عباده العلماء انما یسلق العلماء انما یفعل الخیر العلماء انما یأمر بالمعروف العلماء انما یأتمر العلماء ان همش همه مال اینه دیگه. این اختصاصی به خشیت ندارد، همه کمالات مربوط به علم است، منتها اون حسرش حسر اضافی است یا نه. اگر کسی واقعا اهل خشیت باشد همه کمالات را داراست، بنابراین حسرش هم میتواند حسر حقیقی باشد. فتحصل که جهل دو اصطلاح دارد، جهل در مقابل علم و جهل در مقابل عقل. ما اگر علم پیدا کردیم جهل در مقابل علم را ترد کردیم، باید بکوشیم عاقل بشیم، جهل در مقابل عقل را هم ترد کنیم که بشیم عالم عاقل. اونگاه اینن که همه موجودات در برابر او خاضعن، نسبت به او طلب مغفرت میکنند. حالا طلب مغفرت ماهی های دریا، پرنده های هوا خوب هست، اما طلب مغفرت اهل بیت چیز دیگه است. شما این صحیفه باقریه رو ملاحظه فرمایید صلوات الله و سلام علیه، صحیفه صادقیه رو ملاحظه فرمایید صلوات الله و سلام علیه، چجور امام باقر برای شیعانش دعا میکنند، چجور امام صادق سلام الله علیه هم برای شیعانش دعا میکنند، خدایا شیعان ما رو حفظ بکن، خدایا شیعان ما رو بیامرز خدا. این است. اگر کسی عالم با عمل شد، درست است که یستغفر له هیتان بحر طیور سما، اما اینا کجا دعای وجود مبارکه امام باقر امام صادق صلوات الله و سلام علیه اجمعین کجا؟ الحمدلله.